صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به محمد و آل محمد قسم میدیم که تو روز جمعه هستش، متعلق به امام زمان صلوات الله علیه هستش، دست همه محبین حضرت و شیعان و اهل بیت علیهم السلام رو بگیره و انشالله به این مجلس ما به برکت خود اهل بیت علیهم السلام نور و هدایت رو عنایت بکنه، صلواتی قبراتر عنایت بفرمه. ابتدا لازم میدونم دو سه تا عذرخواهی بکنیم. یکی که اصلا این هفته جای ما نبود، جای حاج آقای پروازی بود تشریف بیارن و بر صورت ایشون مانعی براشون پیش اومد و عذر خواستن و ما از این جهت که دیگه مجلسی باشه و به هم نخوره خدمت رسیدیم. و ثانیا به خاطر این اشکالی که در وقت برنامه پیش اومد، ما خودمون 8:30 رسیدیم پیشوا و از اون ساعت به بعد دیگه آماده بودیم. در هر صورت حالا یه مقدار گاهی موقع ناهمگی پیش میاد دیگه، حالا یه مقدارش از طرف ما، یه مقدارش از طرف دوستان. به هر صورت ما از همه برادرانی که و خواهرانی که احیانا حالا تشریف دارن و زحمت کشیدن و به هر صورت وقتی ازشون رفت، عذرخواهی میکنیم. انشالله که اینها ثبت میشه، اینجوری نیست که هدر باشه، خاطر جمع باشه، یعنی اگه احیانا یه وقتی هم دور برش میگذره این رو به عنوان هدر رفتن نبینید. یعنی صرفا نباید آدم این جهت رو در نظر بگیری که من اومدم تو کلاس دوت کلمه شنیدم، چیزای حول و حوشش هم هست. خدا انشالله به هر صورت به همه ما برکت و نعمت و هدایت خودش رو عنایت بکنه. باز هم صلوات دیگه عنایت بفرمایید. جلسه قبل اولین جمله از زیارت جامعه کبیره رو شروع کردیم، همون جمله‌ای که با سلام شروع میشه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. و معنای سلام رو شروع کردیم گفتن که در اول زیارتنامه ها معمولا سلام میدیم، این به چه معناست. البته من اینو همین ابتدا عرض بکنم، جلسه قبل حالا شاید روش تأکید نکردم، که این معنایی که برای سلام داریم میگیم یکی از احتمالاتی است که میتونه داشته باشه این جمله، و الا بیش از این بازم هستش. منتها یه احتمال ما گرفتیم از روز اول و دیگه با همین پیش میریم تا آخرش. و اونی که گفتیم این سلامی که اول زیارت ها هستش، یک سلامی هست از طرف خداوند، یعنی السلام علیکم یعنی سلام خدا بر شما. و عرض شد که سلام یکی از اسماء و صفات خدا هستش و خداوند تعالی به واسطه همین اسم سلامش تمام امنیت ها و سلامتی ها رو در عالم، سلامتی های جسمی و روحی، ظاهری و باطنی رو در عالم افاضه میکنه. و باز هم عرض شد که این اسم خداوند یعنی سلام وقتی شامل حال کسی بشه، یعنی خدا به کسی سلام بده، پشت سرش برکاتی است که میاد. سلام به خدا یه لفظ و تعارف معمولی نیست. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، انما کلامه فعل منه، کلام خداوند مثل کلام ماها نیست. کلام ماها معمولا یه لفظ و صوتی است که از دهانمون خارج میشه، ولی کلام خدا فعل و عملی است که از طرف پروردگار انجام میشه. بنابراین سلامی که خداوند میده صرفا یه لفظ خالی نیست، بلکه یک عملی پشت سرش پروردگار عالم انجام میده و یک واقعیتی در خارج به وجود میاد. و این رو عرض کردیم باز جلسه قبل که وقتی خدا به کسی سلام داد، از جهت روحی به یه درجه از عصمت میرسه، چون سلامتی شامل حال روحش میشه و از همه آلودگی ها مبرا و به درجاتی از عصمت میرسه. و همچنین سلام خدا وقتی شامل کسی شد، در تمام عوالم و مراحلی که به طرف خدا ما داریم، سیر الله، حالا چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت و مراحل بعد از او، سلام خدا وقتی شامل کسی شد، این شخص در تمام این مراحل سلامت و با سرور و خوشی همه سختی‌هاش رو رد بکنه. خب این بحثایی بود که تو جلسه قبل گذشت و من خلاصه‌اش رو تکرار کردم. اون چی که تو این جلسه حالا به مقداری که وقت هستش میخوایم عرض بکنیم چیزیست که وعده کرده بودیم، و اون این که شرط این که خدا سلامش رو به کسی بده چی هستش، چی کار باید کرد که سلام الهی رو دریافت کنیم. و این بحث بحث مهمی هستش. اولا سوال رو اینجوری مطرح میکنیم، آیا سلام خدا غیر از انبیا شامل حال کسی دیگه هم میشه؟ یعنی خدا به کسان دیگری هم غیر از انبیا سلام میده یا نه؟ این اولا. و ثانیا اگر سلام خدا شامل کسان دیگر هم میشه شرطش چیه؟ با چه شرطی؟ جواب این سوال، این دو تا سوال رو در قرآن راحت میتونیم پیدا بکنیم. در همون جایی که خدا متعال به حضرت نوح سلام داده، سلام علی نوح فی العالمین، بلا فاصله پشت سرش فرموده که انا کذالک نجزی المحسنین. خیال نکنید سلام ما مخصوص نوح بودا، فقط مال نوح بود، نه، انا کذالک نجزی المحسنین. ما به هر کسی که محسن باشه، به هر کسی که محسن باشه اینجوری میدیم، این سلاممونو بهش میدیم. دو مرتبه وقتی به حضرت ابراهیم میرسه، سلام علی ابراهیم، انا کذالک نجزی المحسنین، پشت سرش میگه که خیال نکنید این سلام مخصوص حضرت ابراهیمه، نه، ما به هر کسی که محسن باشه سلاممونو میدیم. باز به حضرت موسی و هارون میرسه، سلام علی موسی و هارون، انا کذالک نجزی المحسنین. باز به حضرت الیاس میرسه، سلام علی الیاسین، انا کذالک نجزی المحسنین. پشت سر این سلام هایی که به انبیا میده بلا فاصله میفرمایید که این سلام مخصوص هر کسی است که محسن باشه. و از همینجا جواب اون سوال دوم داده میشه، شرط این که آدم بتونه سلام خدا رو دریافت کنه اینه که محسن باشه، اینه که محسن باشه. این تعبیر خود قرآن. خب حالا محسن یعنی چی؟ الان معمولا به ما بگن محسن یعنی چی، معنا که میکنیم یعنی نیکوکار. محسن یعنی کسی که عمل حسن داشته باشه، این نیکوکار، عمل زیبا و قشنگ داشته باشه، به تعبیر علمای علم کلام حسن فعلی داشته باشه، فعلش قشنگ باشه، کار خیر، کار صالح، عمل صالح انجام بده، یعنی محسن. ولی آیا همین بسه؟ واقعش اینه که نخیر. محسن در فرهنگ قرآنی فقط کسی نیست که عملش قشنگ باشه، حسن فعلی داشته باشه، بلکه علاوه بر عملش باید باطن و ذاتش هم قشنگ باشه، زیبا باشه. یعنی علاوه بر حسن فعلی باید حسن و عمده همینی که جانش پاک باشه، عمده همون پاکی گوهر ذات و جوهر ذات هستش. به قول حافظ، گوهر پاک به باید که شود قابل فیض. اون گوهر پاک مهمه که قابلیت فیض رو داشته باشه. گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ مرجان نشود. پس محسن نه فقط یعنی عملش قشنگ باشه، یعنی قلبش هم قشنگ باشه، باطنش هم قشنگ باشه، و اگه بخوایم تعبیر قرآنی رو بکنیم یعنی قلب سلیم هم داشته باشه. الا من اتى الله بقلب سلیم، قلبش هم سلیم باشه. خب حالا اینو فعلا به صورت اجمال تو ذهن داشته باشید که شرط رسیدن به سلام الهی این هستش که آدم محسن باشه، و محسن یعنی کسی که هم حسن فعلی داشته باشه، هم حسن فاعلی، هم عملش قشنگ باشه، هم جان و قلبش پاک باشه. اینو به صورت اجمال داشته باشید. در قرآن یک قضیه رو ذکر میکنه به عنوان نمونه، یه داستان، یه قصه ذکر شده به عنوان نمونه یه شخص محسن، یه شخصی که قلب سلیمش رو دو دستی پیشکش خدا کرد، گفت خدای ما از خودمون هیچی نداریم، این قلب سلیم رو من به تو میدم. اون وقت قلب سلیم رو ارائه کرد، خدا هم جزاش رو سلام داد. خوب دقت بکنید، کسی اگه قلب سلیم به خدا بده اون هم سلام بهش میده. کما تدین و تدان، هر جوری که با خدا معامله کنی اون هم باید همون جور معامله بکنه. تو اگه قلب سلیم بهش بدی او هم سلام بهت میده. نمونه‌ای که قرآن ذکر کرده حضرت ابراهیم علیه السلام هستش. خیلی ولو بارها ممکنه شنیده باشید، ولی باز جای شنیدن داره. یکی دو تا نکته رو من میخوام بگم باشه. تو سوره صافات رو ببینید، تو سوره صافات ببینید قضیه از ابراهیم رو چه جوری شروع میشه. اولش اینجوری شروع میشه: و ان من شیعته لا ابراهیم، از شیعیان او بود حضرت ابراهیم. از شیعیان او بود یعنی کی؟ از شیعیان او بود این یعنی کی؟ علاوه ظاهر اگه به قرآن رجوع کنید ببینید این ضمیر به چی برمیگرده، یعنی از شیعیان حضرت نوح بود، یعنی از پیروان حضرت نوح بود. حضرت ابراهیم هم از پیروان و دنباله های حضرت نوح بود در دعوت به توحید و یکتاپرستی و دین حق. خب علاوه ظاهر همینجوره، ضمیر برمیگرده به حضرت نوح. متأ تفسیر نور الثقلین رو باز کنید، روایت رو از امام صادق علیه السلام ببینید، ببینید این آیه رو چجوری معنا کرده: و ان من شیعته لابراهیم. تو اون حدیث شریف اینجوری فرموده که حضرت ابراهیم علیه السلام براش مکاشفه ای شد و در اون مکاشفش تونست عرش الهی رو ببینه، تونست عرش خدا رو ببینه. در عرش الهی دید که پنج نور با عظمت هستن و 9 تا نور هم دور اون 5 تا حلقه زدن. حضرت ابراهیم سوال کرد که خدایا اون 5 نور کیه که انقدر با عظمته؟ بهش جواب رسید که اون 5 نور 5 طیبه آل عبا هست، یعنی محمد مصطفی. علی مرتضی، فاطمه زهرا، حسن مجتبی و حسین سید الشهدا علیهم السلام. اون 5 نور 5 طیبه هستن که تو داری اشباح نوریاشون رو میبینی، و اون 9 نوری که دورش حلق زده و تسعت من ولد الحسین، 9 تا فرزند امام حسین هستن. دونه دونه تو اون حدیث اسم میبره تا میرسه به حضرت صاحب علیه السلام. اون 9 نفر رو به حضرت ابراهیم معرفی میکنن و 14 معصوم رو برای حضرت ابراهیم شناسایی و معرفی میکنن. بله همین جور هم هست، روایات بسیار زیادی ما داریم، نه یکی، نه دوتا، نه 10 تا، روایات بسیار زیادی داریم که ائمه علیهم السلام وجود نوریشون که انشالله میرسیم تو خود زیارت جامعه کبیره، اگر خدا انشالله لطف بکنه عنایت کنه برسیم بهش، داریم. خلقکم الله انوارا فجعلکم فی عرش فجعلکم به عرشهی مهتدین، تو زیارت جامعه است. یعنی خدا شما اهل بیت رو نورهای خلق کرد. حالا این نور یعنی چی؟ نعوذ بالله، مثل نور چراغ که نیست که، ما همیشه از نور این میاد تو ذهنمون. خدا شما رو نورهای خلق کرد که در عرش خدا طواف میکردید. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین، مهتدین یعنی مطیفین، طواف میکردید اونجا. حبیب ابن مظاهر یه مرتبه از امام حسین علیه السلام سوال کرد یا ابن رسول الله، قبل از قضیه کربلا ها، قبل از قضیه کربلا سوال کرد که یا ابن رسول الله، شما قبل از این که لباس بشریت رو به تنتون بکنید و تو عالم بشریت بیاید کجا بودید؟ امام حسین علیه السلام فرمودن که ما در عرش الهی بودیم، فسبحنا فسبحت الملائکه، اونجا تسبیح گفتیم، ملائکه از تسبیح ما تسبیح یاد گرفتن، یعنی ما معلم ملائکه بودیم، استاد ملائکه بودیم. فسبحنا فسبحت الملائکه، قطعا این چنینه ها، یعنی هیچ شکی نیست که اهل بیت علیهم السلام معلم ملائکه بودن. اینجوری میشناختن اصحاب کربلا امام حسین، حبیب بن نظر یکیش بودن، اینجوری امام حسین رو میشناختن، به این عنوان میشناختنش که دیگه روزه عاشورا قوغا کردن، یعنی این تیپی میشناختنش، معرفت داشتن به اهل بیت. حالا در هر صورت تو اون مکاشفه حضرت ابراهیم 14 معصوم رو دید، بعد وقتی انوار 14 معصوم رو در عرش الهی دید، دید یک سری نور بسیار زیاد اطراف 14 معصوم رو فرا گرفته. سوال کرد که خدای اون نورهای اطراف این 14 نفر، اون نورها متعلق به کیه؟ خطاب رسید که اونا مال شیعیان این هاست، اون نورها مال شیعیان این هاست. همونجا حضرت ابراهیم علیه السلام درخواست کرد خدای منو از شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار بده، و بعد جواب رسید بله تو هم از شیعیان باشی. و این نمی شیعتهی لابراهیم، این آیه اونو میخواد بگه، یعنی ابراهیم از شیعیان اهل بیت بود، ولی اینکه این ضمیر علی ظاهر از نوح برمیگرده ولی در باطن از شیعیان اهل بیت بود. حالا انشاءالله یه مقداری اگر بحثمون برسه خدمت عرض میکنم. علامه امینی رحمت الله علیه صاحب القدیر نکته ای ذکر کرده که وقت میبینید تمام انبیا دست به دامن اهل بیت بودن، تمام انبیا. خب و ان من شیعته لابراهیم، از شیعیان او بود ابراهیم. ابراهیم چیکار کرد؟ از جا ربه به قلب سلیم، ابراهیم به طرف پروردگارش اومد. چی هدیه آورد؟ چی در خون خدا آورد؟ جا ربه به قلب سلیم، قلب سلیم. خوب توجه بفرمایید، این قلب سلیم هممون به همون داده شده به عنوان امانت، منتها بعضی خیانت تو این امانت کردن. همه اون موقعی که تو عالم وجود اومدیم به همون قلب سلیم داده شده بود، با یک فطرت پاک. شما بچه رو نگاه کنید باهاش حرف میزنید اصلا انگار دیگه تو دنیا نیستید، انگار تو بهشتی. بچه نه قلقشی داره، نه کثافت روحی داره، نه کینه تو دلش هست. بچه کوچیکو نگاه چقدر پاکه، چقدر اصلا آدم وقتی باهاش یه مقداری با بچه معنوسه انگار تو دنیا نی. این پاکی، این قلب سلیم به همه داده شد. فطرت ها خدا دوستن. ثم بعثهم، تو روایت هست، ثم بعثهم فی سبیل محبته، خدا همه رو تو راه محبت خودش آوردشون، همه قلبشون خدا دوست و خدا شناسه. منتها خب این قلب سلیم و پاک و این امانت و هدیه الهی رو یه کسی خرابش میکنه، آلودش میکنه به شرک و به کفر و به شک و به آلودگی و رذایل اخلاقی، حسد و کینه و امثال اینها، و اینجوری قلبش رو محجوب میکنه و حجابهای تیره و ظلمانی رو رو قلبش میاد، طوری که دیگه گیرندگیش رو از دست میده، دیگه ارتباطش با عالم غیب کاملا از دست میره، دیگه قابلیت این نداره که از اون طرف چیزی بگیره، نه تو بیداریش نه تو خوابش، نه تو خواب چیزی میگیره نه تو بیداریش، هیچ. اون قلب مرده دیگه، اون قلب دیگه به درد نمیخوره. اما بعضیا تو این امانت الهی خیانت نمیکنن، مواظب خودشونن، یه لکم که زود گرفت فوری میشورنش با توبه، یه لکم اگر گرفتش این آینه صاف خدابین رو فوری پاکش میکنن. و از اون روز اولی که خدا بهشون قلب سلیم رو داد شروع میکنن به پاکتر و جلا زدنش با ذکر خدا، با یاد خدا، و دلشون رو پاکتر از روز اول تحویل میدن. اون وقت خب یه همچین قلب و دل اینجوری، اون وقت جا داره که اشراقات و تجلی پروردگار، حالا یا تو خواب یا تو بیداری، به صورت الهام، به صورت، به هر صورتی این قلب ارتباط داره، گیرندگیش هست، قابلیت این که بیگیره از اون طرف چیزهایی هست. خودمون رجوع کنیم به قلبمون، ببینید به والله العظیم اینی که دارم عرض میکنم خدا میدونه، اینو به شما نمیخوام بگم، اول از همه میخوام به خودم بگم، هر کی به قلبش نگاه کن چقدر ارتباط داریم به اونور. اگه مرده قلب خیلی خطرناکه ها، خیلی خطرناکه. من خدا میدونه گاهی موقع یه آیه قرآن هست وقتی به اون، چند بارم خدمت تو عرض کردم، وقتی به اون میرسم اصلا خودم یه جوری میشم. میفرماید من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کسی که تو این دنیا کوره تو اون دنیا هم کوره، کسی که این ور قلبش مرده است اون ور انتظار نداشته باشه که یه مرتبه در ملکوتو باز کنن، در بهشت باز کنن، بپر برو بالا. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، اگه قراره چشمتون باز بشه اینجا باید باز بشه، یعنی تو این مدت 70 سال 80 سال 60 سال 40 سال 30 سال، الان که دیگه خب میبینید دیگه یکی از دوستان خودتون خب سن چندانی نداشی از دنیا رفت، همینجور هست. واقعیت اینه که مدت کم و کار زیاد، مدت کم و کارمون خیلی زیاد، خیلی کار داری. به غفلت گذشتن من نمیدونم، خدا میدونه چی کار میخوایم بکنیم. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره، این تو ذهنتون خیلی باشه این آیه، کسی که تو این طرف کوره اون برم کوره. حالا اون وقت کسی که امانت الهی رو بتونه پاک نگه داره، صاف نگه داره، ارتباطش برقرار، کور دیگه نیست. اون وقت میبینه، اون وقت میبینه. وقتی که خواب و بیداری هم نداره ها، خواب و بیداری هم نداره، روح که دیگه خواب نداره که. دوستان دیگه شما الحمدلله همتون اهل فضلید، جسم که کسل میشه و میفته، روح که خواب نداره، روح بیداره. اگه یه دل زنده باشه، اگه یه قلب شاداب و بانشاد باشه، خوابش هم بیداریه. ما هستیم که تو بیداریمونم خوابیم، ولی اونی که دلش زنده است تو بیدار، تو خوابش هم بیداره. پیغمبر اکرم جمله رو نگاه کنید ببینید چقدر بلنده. پیغمبر اکرم فرمودن تنام و عینای ولا ینام و قلبی، من چشمام این پلکام میفته رو هم دیگه میخوابه اما قلبم نمیخوابه. گفت پیغمبر که عینای ینام، مولوی ببینید چقدر قشنگ این حدیثو کشته بشه، گفت پیغمبر که عینای دوتا چشم من ینام، لا ینام القلب ان رب الانام، اما قلبم نمیخوابه، قلبم بیداره. تو همون موقع خواب من مرتبطم، دارم چیز میگیرم. چقدر بزرگانی بودن تو خواب، بسیاری از مشکلات علمی براشون حل میشد تو خواب. یعنی خوابشون هم بیکار نبود، خوابشون هم استفاده بود، حالا چه برسه به بیداریشون. اما من متاسفانه تو بیداریم هم خوابم، حالا چه برسه به خوابم. اینجوریه دیگه. مرحوم اشرف حسن علی اصفهانی پسرش تو همون نشان از بی‌نشان ها نقل میکنه، میگه یه موقعی پدرم به من، یه پسرشون الان زنده است، این قضیه رو نقل کرد، میگه یه موقعی پدرم به من یه ریاضتی داد که بعد از نماز صبح دو ساعت و نیم مشغول به اون ریاضت بودم. حالا اون ریاضت چی بود نقل نکرد. دو ساعت و نیم مشغول به ریاضت بودم تو طبق بالا اتاق فوقانی که داشتیم، و این اتاقم جوری بود که تو راپلش یه اتاقی بود که خود پدرم صبح اونجا استراحت میکرد، خداش حسن علی. ایشون میگه من یه روز صبح زود رفتم اون بالا، مشغول همون ریاضت بودم که دستورشو پدرم داده بود. بعد از دو ساعت و نیم یه به اصطلاح قضای حاجتی میخواستم بکنم، میخواستم بیام بیرون از اتاق، ولی میدونستم اگه در رو باز کنم از راپله بیام پایین، پدرم چون اتاقش تو جنب اون اتاقه از خواب بیدار میشه، میدونستم که اذیت میشه، کسل، بالاخره شب بیدار بوده و ممکنه پیرمرد ناراحت بشه. میگه از راپله عادی نیومدم، رفتم از پنجره اتاق صدا زدم به خانواده و مادرم اینا، گفتم یه نردبون بذارید پشت پنجره، من از نردبون بیام پایین. میگه نردبون رو گذاشتن، خونه خشتی بود دیگه، خونه چیزی نبود که محکم باشه. اتفاقا میگفت بارندگی هم شده، شبش بارون هم اومده بود، یه مقدار این خشتا مرطوب شده بود. نردبون رو گذاشتم پا پنجره، ولی این نردبون کوتاه بود، بلند نبود، یه متری با پنجره فاصله داشت، جوری که من باید آویزون میشدم پامو میرسید به نردبون. میگه خلاصه ما با یه زور و زحمتی آویزون شدیم به پنجره، پامو گذاشتم به نردبون، دیدم نمیرسه، یه مقدار با فشار، حالا دستم آویزون بود به اون خشتای لب پنجره، پامو رسوندم به نردبون، یه مرتبه دیدم خشت در رفت، اون رطوبت گرفته بود، خشت در رفت دیگه. عقب این نردبون از اون طبقه دوم داشت نردبون میرفت عقب که منم برم وسط چیز، یه مرتبه دیدم تا وسط رفتم دو مرتبه برگشتم، یعنی نردبون رفت، ولی دو مرتبه جفتمون، من و نردبون، با هم دیگه اومدیم خوردیم به پنجره، لب پنجره ایستادیم، من اومدم پایین. می اومدم و رفتم دنبال کارم، بعد از مدتی دیدم بابام اومد، اشرف حسن علی از خواب بیدار شد، اومد گفت چی کار کردی، ما تو خوابمونم ناراحتمون میکنی تو. گفتش که گفت تو خواب من یه مرتبه دیدم داری میفتی، گرفتمت. این پسرش میگه گفت فهمیدم که بابام تو خوابم حواسش به من هست، تو خوابش هم میفهمید چی کار میکنن. و والله العظیم اینجوریه، اونی که میتونه بگیره خدا میدونه. من خودم میام، انقدر کورم، انقدر تو این عالم چیز هست، من هیچ چیشو نتونستم گیر بیارم. ما تو فهمش موندیم، حالا چه برسه به رفتن این راه. این مال خوابشونه. بیداریشون که دیگه هیچ. به خدا راه بازه، آدم از خودشون باید بخواد، دست به دامن خودشون و علی بگه را بیفت. یکی از دوستان من نقل بکنم این بد نیست براتون، تهرانی از دوستان خودمونه، یعنی از قوم‌خویشای خودمونه، تقریبا 50-60 سالشه، دو شک دوز ماشینه، تو دوزی ماشین میکنه تو تهران، مداح هم شغلش مداحی نیستا، ولی خب مداحی هم میکنه، بسیارم باصفاست، بسیارم باصفاست، که حالا انشالله اگر یه وقتی شد اینجا ما میاریم ایشون شورا. یه مرتبه ایشون نقل میکرد چیزای عجیبی، ایشون نقل میکرد یه مرتبه میگفت من تو نماز داشتم میخوندم، ما مشغول نماز بودم، یعنی آدمیست که یه روزه دو روزه نرسیده ها، 40 سال تو این راهه، من تا اون موقع که خودم بچگی ما یادم میاد اونو یادم میاد که تو این مسیره، یعنی دنبال این که چیز گیرش بیاد. ایشون میگه من داشتم نماز میخوندم، یه مرتبه تو رکوع که رفتم یه مرتبه متوجه شدم کنار دست خودم ملائکه رو، اولین باری بود که دیدم، وحشت کردم، اصلا وحشت کردم یه مرتبه، یعنی میرفتم تو رکوع میدیدم انگار یه صدای حالت باد که میپیچه میاد، میدیدم از اینا بلند و پایین میرن تو رکوع و سجود، این حالت که اصلا میگه من دیگه موندم توش که اصلا نماز ادامه بدم ندم چی کار کنم. خلاصه با یه وضعی نماز تموم کردم. بعد ایشون میگه که از یکی از آقایون پرسیده بود، حالا استاد خودش بود، میگه پرسیدم آقا یه همچین قضیه بر من رخ داد، این چی بود؟ اصلا درسته نیست، این چی بود؟ من نمیدونم چی دیدم. آقا گفت اذان اقامه گفتی تو نمازه؟ گفت بله. گفت خب ما روایت داریم هر کی از اون بگه یه صفحه ملائکه پشت سرش میبندن از مشرق تا مغرب، روایت داریم، واقعا روایته. حالا و اگر اقامه بگه صف دوم هم پشت سرش میبنده اذان و اقامه. تو اذان و اقامه گفتی تو نمازت؟ بله آقا اذان اقامه. خب ملائکه بودن پشت سر. مرحوم امیر ضیاءالله انصاری همدانی رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، بسیار بزرگوار، بسیار مقدس، از مراجع تقلیدی بودن که 30-40 سال قبل در قید حیات بودن و کرامت ها و چیزها از ایشون نقل میکنن. من هم از عبدالله انصاری همدانی میگه من یه روز تو مسجدی رفتم دیدم یه آدم عادی، یکی از عوام الناس بنده خدا وایسا در نماز میخونه، دو تا صف ملائکه پشت سرش، دو تا صف طولانی، و خود این بنده خدا متوجه نیست، این خود بنده خدا متوجه نیست. بعد امیر عبدالله میگه انصاری همدانی میگه من فهمیدم که این اذان اقامه گفته که پشت سرش اینجوری ملائکه صف کشیدن، و خود ایشون میفرمودن که کسی که اذان اقامه بگه ولو خودش هم متوجه نباشه و نبینه صف ملائکه پشت سرش میبندن. اینجوری تو بیداریشون هم اینجوری ملائکه میبینن مرتبطن، قلب زنده است، نه مرده، بازه، گیرندگی داره. بارها خدمت شما بزرگوارها که الحمدلله همه تون اهل محبت اهل بیت علیهم السلام هستید، امیرالمومنین همون امیرالمومنینه، فیضش کم نشد که زورش هم که کم نشد، ما هستیم که گیرندگیمون کم شد و دیگه نمیتونیم از اونها چیز بگیریم. امیرالمومنین همون امیرالمومنینه، فاطمه زهرا همون زهراست، امام حسن همون امام حسنه، همون کرمو دارن، همون صفا رو دارن، نه بخلشون نعوذ بالله براشون، همونن. مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی میگه که فکر نکنید من کسی، عاشق حسن علی با اون عظمت میگه فکر نکنید من کسیم، شعاعی از خورشید ولایت به من خورده، اینجوری شدن، شعاعی از خورشید ولایت به من خورده، این کرامت ها و این خوارق عادات از من سر زده، یه شعاعی از اونا به من خورده، خود اونا چیان؟ خب اون معدن کرم، اون معدن جود، اونی که همه دارن، همه چی دارن، منطقه چی شده که حالا دیگه انقدر کم میگیرن؟ خب گیرندگی از این ور کمه. گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام. حافظ خیلی قشنگ میگه خودتو پاک کن بعد بیا تو وادی عشق. شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. تو بیای تو خرابات راحت نمیدن که، شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام. حالا در هر صورت حضرت ابراهیم علیه السلام قلب سلیم پیشکش خدا کرد. من دیگه بیش از این وقت نمیگیرم، خیلی بحث داشتم، خیلی میخواستم مفصل بحث بکنم رو این شرطش، منتها خیلی هم وقتتون گرفته شد. به هر صورت ما عذر میخوایم ناهمانگی هاییست که دیگه شما باید قبول بکنید، پیش میاد دیگه. حالا به هر صورت همه برادر اینجا جدا زحمت کشن، برادر حقیقتا شما شاید تو جریان نباشید، اما این دوستانی که دستن در کار این هستن، از چقدر قبلش تلفن به قم، ساعتش کی، برنامهش کی، همش دنبال تنظیم برنامهش هستن. برسال خدا همه اینها رو هم جزا بده. حقیقتا برای این هستن که یه مجلس ذکری برقرار بشه، اما بیش از این دیگه طول نمیدیم که اگر خواستیم ما رو جلسه این بریم. من نمیدونم اگر حاج آقای حامدی دیگه مصیبت خدا رو به محمد و آل محمد قسم میده، فرج امام زمان هست. تو دعاهاتون اولین دعایی که میکنید راجب امام زمان باشه. اولین دعا رو اختصاص به خودتون اصلا ندید، اصلا خودمونو تو دعا بذاریمون آخر آخر، هیچ عیبی نداره، هیچی نمیشه. آقای حسنزاده میفرمودن من یه مرتبه یک کتابی رو بردم خدمت علامه طباطبایی، کتاب خودم نوشته بودم، بردم خدمت علامه طباطبایی، تو کتاب، تو ضمن کتاب یه دعا برای خودم کرده بودم تو ضمن کتاب. علامه طباطبایی خیلی شیرین و لطیف فرمودن که من تا 30 ساله که خودم رو میشناسم یه دعا برای خودم نکردم هنوز. و ایشون میگفت استاد ما آقای استالی آقای قاضی هم همینجور. حالا نمیخوام بگم دعا برای خودمون نکنیم، بکنیم، ولی ابتداعا دعاهای جمعی و مخصوصا در صدر دعاها دعا برای وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه. خدایا به محمد آل محمد فرج امام زمان تجلیل بفرما. قلب مقدس حضرت رو از همه ما راضی و خوشنود بداد. خدایا به محمد آل محمد رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران دین رو و خدمتگزاران انقلاب رو بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدایا به محمد آل محمد همه رفتگان، علما، صلحا، امام راحل، شهدا، رفتگان این جمع، همه مؤمنین، مراجع تقلیدی که از دنیا رفتن، خدایا از سایه اونها رو با سید و شهدا و اهل بیت علیهم السلام محشور بفرما. به محمد آل محمد قلوب ما رو به نور علم و ایمان و محبت اهل بیت منور بفرما. دست ما رو در دنیا آخرت از دامن اهل بیت کوتاه مفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.